أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عيد القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان للسبئين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بعد از بیان خطوط کلی مسئله توحید و معاد، نمونه های اجرایی این قسمت ها را هم ذکر فرمود. در خطوط کلی فرمود اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح باشد از فیض خدا برخوردار است. اگر کسی کفر ورزد و گرفتار عمل طالح بشود گرفتار کیفر الهی خواهد شد. این به صورت اصل کلی. بعد جریان داوود سلام الله علیه، سلیمان سلام الله علیه و قوم سبع را ذکر فرمود. در زمان داوود سلام الله علیه که مسئله جنگ یک برنامه رسمی بود، اون چرا که درباره حضرت داوود ذکر فرمود ساختن سلاح‌های دفاعی بود، چون زمان دفاع بود که فرمود ان اعمل سابقات علمناه صنعت لبوس بمانند هم. بعض دوران پدر نوبت به پسر رسید، دوران سازندگی بود، یعنی دوران جنگ تمام شده بود، به وجود مبارک سلیمان وارث تاج و تخت شده بود و مشغول تدبیر نظام بود. مسئله ساخت و ساز شروع شد. برای اینکه کل اون کشور محدود به خوبی ساخته بشود، هم از مسائل تکوینی کمک گرفته شد که باد در اختیار اون حضرت به صورت تسخیر الهی قرار گرفت و هم جن در اختیار اون حضرت قرار گرفتن که نه تنها مزاحم کسی نباشن بلکه در خدمت سازندگی کشور سلیمان باشن. در زمان داوود سلام الله علیه مسئله جنگ و حمله مطرح بود، اما با این تسخیر الهی که فرمود ما باد را برای سلیمان مسخر کردیم سخرنا له الريح، کسی قدرت مقاومت نداشت. لذا ملکه سبا همین که جلال و شکوه سلیمان سلام الله علیه شرید کاملا تمکین کرد، گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. با اینکه او ولها عرش عظیم بود، او تیت من کل شیء بود، بالاخره می توانست به حسب ظاهر مقدار مقاومت کند، اما در کمترین فرصت با بهترین بهره برداری آمده تسلیم شد. کسی در قبال سلیمان سلام الله علیه قدرت مقاومت نداشت، برای اینکه او کاملا مسلط بر فضا بود و می توانست هر کسی رو که علیه او قیام کردن او رو سرکوب کند. اگر در جریان تشت داوود نبرد بود، برای اینکه یه همچه تسخیری نصیب است داوود نشده بود. لذا وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه مشغول سازندگی بود و اون منطقه را به خوبی ساخت. ساختنش هم به این بود که آسایش مردم را تأمین بکند. خطبه ای که از وجود مبارک سلیمان چند بار در همین محفل خونده شد مراد فرمودید. وجود مبارک سلیمان سنت انبیا را که ذکر میکند، طرز زندگی انبیا را ذکر میکند. فرمود اینطور نبود که وجود مبارک داوود که قتل داوود و جالوت اون قدرت را داشت از زندگی مادی مثلا ترفیع بسته باشد. اینطور نبود، با زنبیل بافی ارتزاق میکردند. فرمود به اینکه اینها با اون زندگی ساده‌ای که داشتن مربی مردم شده. نه، اونا حقوق میداد، تأمین میکرد، بیگاری نبود، رایگان نبود. اونا هم مثل انس بودن، اونا هم تأمین میکرد، نیازهای اونا هم تأمین میکرد. این تو نبود که رایگان کار کند. مستحضرید که بیگاری نه تنها بده، مزدوری هم در اسلام بده. این که میگن نظام اسلامی به همه کار میده، نه یعنی همه رو به کار یک کارخونه دعوت میکنه، اینا رو کارگر میکنه. کارگری یعنی مزدوری در اسلام منهی است. هنتا بزرگان فقهی ما این نهی را بر تنزیه هم کردن. من یه آدم را با مزدوری اداره بکنم، با کاری که برای خودش کار بکنم، حالا یا تعاونی هست یا بخش خصوصی هست، چرا رسد به بیگاری؟ اگر وجود مارک پیغمبر دست کارگر بوسید، نه یعنی دست مزدور را. کسی خودش باقی دارد کار میکنه، کسی دامدار از کار میکنه. چند تا روایت است که نهی شده در اسلام مزدوری نیست که کسی خودش رو اجیر دیگری بکنه. بعد جریان هست موسی و شعیب سلام الله علیه ما رو دلیل تجویز گرفتن و گفتن به شهادت این که تأجرنی سمانی حجج معلوم میشود که مزدوری در اسلام حرام نیست. لذا همه برای کراهت کردن صاحب و سائر این روایات را در اون باب اجاره نقل کرده، بر کراهت هم کرده جمعا بین النصوص. بنابراین اگر کسی بیگاری بگیرد در مرحله سومه، و اگر کسی مردم کار بده در حد مزدوری در مرحله دومه. اگر کسی کار و اشتغال ایجاد کند، داره یا تعاونیست یا بخش خصوصی، اون در مرحله اوله. یعنی اسلام در درجه اول به تولید کارش دستور داده است، نه مزدوری. و هر تقدیر اونجا بوده بارک سلیمان اونم تأمین میکرد، دیگر آیله او بودن، حقوقش نمیداد. وجود اون بارک سلیمان از طرف ذات اقدس الهی قدرت بهش داده شد. یکی طوفان آب را خدا مسخر میکند برای نوح سلام الله علیه که بسم الله مجراها و مرساها. یه وقتی باد را مسخر میکند سخرنا له الریح، اینا دیگه اعجاز الهی است. یه وقت از کوه را مسخر میکند، نه طی الارض نیست. خب فرمود ول سلیمان الریح قدوها شهر، و سوار باد می شود. این باد حضرت را با همراهانش صبح تا ظهر به اندازه مسافت یک ماه می برد. عصر هم همچنین. مرحوم شیخ طوسی از بعضی ها نقل کرد که ایشون صبح از شام به طرف بیت المقدس حرکت میکردن، بعد به بخش از سرزمین های اصفهان میرسیدن. حالا کدوم اصفهان است؟ چون چندین اصفهان رو کره زمینه. به اصفهان میرسیدن، بعد به غیلوله، بعد به طرف کابل مسافرت میکردن. و چشم گفتن معدن که ما الان هم آبایی که از چشم میجوشه میگیم مال چشمه است، هم میگیم آب معدنی است. این هم اطلاق معدن درسته، هم اطلاق عین، که اصل له عین الغیث، یعنی معدن مصر را ما بر او روان کردیم که او بتواند کار را انجام بده. اونها اول محراب میساختن بعد تمثیل. خب این که میگن سبح العرش ثم انقش، همینه. عرش یعنی سقف. اگه کسی بخواد نقاشی کند یا صورتگری کند، اول سقف رو میسازد بعد روی سقف نقشه میکشد. میگن سبح العرش، نه عرض. عرش یعنی سقف. سبح العرش ثم انقش. اینجا هم تثبیت محراب بود، یعنی جاهای برجسته بود، بلند بود، بعد روی اون محاریب نقوش حیوانات یا غیر حیوانات ترسیم میکردن. روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه و بارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این بود که تصویر رجال و نساء نبود، اما همین تفسیر کنز و دقایق که این روایت نقل کند، مسئله انبیا را، مسئله ملائک را خودش اول تفسیر میکند. یعنی عکس زن و مرد عادی نبود، حالا عکس انبیا بود، عکس فرشته ها بود، اینا بالاخره زیرو هم اگر چنونچه در شرایع قبل این کار انجام میگرد، حالا تو شریعت ما حالا یا تحریم شده یا تنزیه شده، بالاخره یه نهی در باره ترسیم یا تجسیم ذوات الارواح آمده. فرمود به این که ما اینها رو به اونها آموختیم، اینا این کار میکردن، هم محکم کاری میکردن هم زیبایی. اون محاریب را برای محکم کاری، اون تماثیل را برای زیبایی اینا انجام میدادن. و خود وجود ملک سلیمان هم در سادترین وضع زندگی کرد. اون خطبه 160 ملاحظه فرمایید قصه هست داوود را گفت که با زنبیل بافی و با هم این کار دستی ارتزاق میکردن. خب اینا جزء شؤونات کشورداری اون حضرت بود و اونها را فبود ما اینها را مسخر کردیم، تحت اختیار حضرت سلیمان قرار دادیم. رضا فرمود و اصل لاله و عین الغیت و من الجنه من یعمل و بین یده به از دربه، نه بیگاری بود. و من یزق من هم، ما اینها را مسخر کردیم در اختیار حضرت سلیمان قرار دادیم. اگر اینا تمرد می کردن، جنی اگر تمرد می کرد، ما او را با عذاب علیم کیفر می دادیم. یعملون له ما یشاء، هرچی وجود مبارک سلیمان میخواست اونا ترسیم میکردن. اگر قصر بود قصر و اگر چون چه تمثال بود تمثال. قسمت مهم برای تأمین نیازهای مردم بود بالاخره. خب و جفان که مشخص شد در بحثی دیروز که جواب و قدور راسیات، این اختصاص به هست داوود ندارد، به صورت آل داوود، چون داوود سلام داده رئیس این گروه بود، لذا خود سلیمان و فرزندان سلیمان اینا به حساب آل داوود نامیده می شوند. اعمل آل داوود شکرن، شکر به اون معنا که انسان بتواند کمال شکر را، حق شکر را ادا کند، این ممکن نیست. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه فرمود هر نعمتی که شما دادید ما با شکر بکنیم، اگر توفیق پیدا کردیم نماز شکر به جا آوردیم، سجده شکر به جا آوردیم، خودش نعمت است. برای همین نعمت هم یه شکر دیگه لازم است. لذا از دست و زبان که براید تا بتونه شکر بکنه؟ شکر حقیقی ممکن نیست. اون شکری که لازم است اون را کمی از بندگان انجام بدن. فهاهنا امورون ثلاثه. اول اینکه شکر واقعی مقدور کسی نیست، چون با قول یا فعل بخواهد شکر بکند، خود اون قولی که میگوید الحمدلله یا فعلی که انجام میداد به نام نماز شکر یا سجده شکر، خودش نعمت است. در قبال این نعمت هم باید شکر بکند، لذا شکر خدا مقدور نیست. قسم دومانه که در بین این شکرها بخشی واجب است، بخشی واجب نیست. اون مقداری که مقدور نیست واجب نیست، اون مقداری که واجب است کمن کسانی که به این واجب قیام میکنن. قسم سوم افرادی است که در بعضی از موارد شکر میکنن، در بعضی از موارد شاکر نیستن. این که رو به قلیل من عبادی شکور، این بخش میانی رو میگن کمن کسانی که اون مقدار واجب را انجام بدن و خودشون را نبینن. بسیار از ماها مشکل همین حرف قارونی هستیم، میگه ما خودمون 30 سال 40 سال زحمت کشیدیم به جای رسیدیم که بارها به عرضو رسید. بسیاری از ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. او که گفت لا علم الاندی بیش از این که نگفته بود، گفته بود من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. ما هم خیال میکنیم ما خودمون زحمت کشیدیم، چرت کلم یاد گرفتیم، یا اون آقا زحمت کشید یه مقداری مال فراهم کرده است. در اساسی که ما بکن من نعمتن فمن الله، گرداننده دیگریست، مدیر دیگریست، ما ابزار کاری. خیلی ها میان حوزه و بین راه برمیگردن، خیلی ها میرن برای تجارت بین راه برمیگردن. این چنین نیست که اگر کسی توفیق تداوم پیدا کرد مال خودش باشد. ما بکن من نعمتن فمن الله، لذا قلیل من عبادی شکر. در جریان مرگ سلیمان سلام الله علیه فرمود به این که این جنها، حالا چگونه ذات اقدس اله این جنها را تسخیر کرده بود؟ برای این که در هر عصری اینها یه آسیب می رسوندن، یا از غیب با خبر می شدن و به دیگران می گفتن، چه این که در زمان پیغمبر فرمود ما جلوی اینها را گرفتیم. من یستم الان یجد له شهابا رصدا، الان اگر کسی بخواهد بالا برود به مقداری از وحی با خبر بشود، این شهاب سنگ ها به حیات او خاتمه میدهند. خب مستحضرید، اون وحی الهی بالاخره باید از آسمان عبور بکند. تو سوره مبارکه شورا دارد وقتی وحی از آسمان تنزل میکند، گویا آسمان میخواهد ترک بردارد و تفتر پیدا کند و شکاف پیدا کنند. از بس این وحی سنگین است و از بس این وحی تحمل ناپذیر است. تو سوره شورا فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور. وحی که میخواد عبور بکند گوی آسمان میخواد بترکد. خب این کدوم آسمونه؟ این آسمونیست که لا تفتح لهم ابواب السما، در آسمان برای کفار باز نمیشه. نه این کرات مادی و جرمی که عدنان به صورت ترمینال درست کردن، سفینه با سرنشین یا بی سرنشین میفرستن. اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السما، اون آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، او از شدت جریان نزول وحی میخواست متفتر بشه و ریز ریز بشه. خب یه مراحلی است که بالاخره جنها سهمی از تجرد دارن. اگر میخواستن به اون بخش نزدیک بشون، باید این شهاب سنگ ها که مال آسمان ظاهری است به تحت تدبیر اون آسمان باطنی است، اونها به حیات این جنها خاتمه میدادن. بالاخره اینا در اصلی زحمت ایجاد میکردن. در زمان سلیمان سلام الله علیه مأمور شدن که از اون شیطنت اونها کاسته بشه، تحت قهر عادلانه وجود بارک سلیمان قرار بگیرن. لذا فرمود اگر کسی از این کار صرف نظر میکرد، ما او را به عذاب سعیر گرفتار میکردیم. این درباره کارگرای انسانی نبود، درباره کارگرای جن بود. فرمود به این که اونا بالاخره تحت قهر است سلیمان بودن تا اذیت و آزاری به جامعه نرسوند، لذا در عذاب مهم بودن برای خودشون. بعد از رحلت سلیمان سلام الله علیه اونا از این عذاب مهم نجات پیدا کردن، منتها بعد از جریانی که موریانه اون عصا را خورد و عصا افتاد و وجود مبارک سلیمان سقوط کرد، بحث به ظاهر از حالت استادن و جنها فهمیدن که سلیمان رهلت کرده است که در بحث یه روز گذشت. بعد از جریان شکر آل داوود میرسیم به جریان کفر ورزیدن قوم سبع. سبع اسم یک سرزمین است، اما سبعین که در قرآن دو جا ذکر شده، یکی در قسمت بلقیس و یکم اینجا که هر دو مربوط به جریان سلیمان سلام الله علیه هست، اسم یک قبیله است مثل قبیله بنی تمیم، قبیله کذا. اون نام اون بزرگ قبیله و بزرگ خاندان بود، او رو میگفتن سبع، لذا تنبیه بردار است، برخلاف اون سبعی که اسم مکان است و به فتح خونده میشود. لقد کان لسبعین فی مسکنهم، معلوم میشه قبیله اند. پس سبع مکان و شهر و کشور نیست، قبیله است. فبود مسکن این قبیله جایی بود که ذات اقدس اله همه نعمتها را در اونجا اسباق کرده، به وفور آفریده. لقد کان لسبعه فی مسکنهم آیتون، این علامت الهی بود. اون علامت الهی بود که وقتی وارد این قبیله می شدی که در اینجا زندگی می کردن، این منطقه‌ای که این قبیله به سر می بردن دو طرفش یه باغی بود پر برکت. آیتون، این آیت الهی بود که خدای سبحان این منطقه را از هر نظر متنعم کرد. جنتانه، ان یمین و شمال، یکی طرف راست و یکی طرف چپ. میدونید راست و چپ برای خود زمین و امثال زالی نیست، به لحاظ خود انسانه. میگن این چهار جهت اعتباری است، دو جهت است که طبیعی است، اعتباری نیست. یعنی یمین و یسار و امام و خلف اعتباری است. هیچ درختی دست راست و چپ نداره، هیچ خانه‌ای دست راست و چپ نداره، هیچ زمینی دست چپ و راست نداره. این چپ و راست و جلو و دنبال به لحاظ خود آدمه. انسان وقتی جایی که ایستاده است، یمینی دارد، یساری، امامی دارد و خلفی. وقتی که برگشت کاملا این جهاد چهارگانه بر میگرده، اما فوق و تحت بر نمیگرده. اگر کسی هم بالانس بزنه، سرش بذاره زمین، پاش بذاره هوا، اینطور نیست که فوق و تحت عوض بشه، بالا پایین عوض بشه. میگن پاش به طرف بالاست، سرش به طرف پایینه. اون جهاد چهارگانه را میگن اعتباری است، اما این دو جهت را میگن طبیعی. خب فرمود دست راستی و هم باغ پربرکتی، دست چپی و هم باغ پربرکتی. و خدای سبحانم به اینها حالا وسیله انبیا یا هر که بود فرمود به اینکه اینا برکات الهی است، رزق رب شماست. یک، و اینها را به جا مصرف کنی و صرف نعمت در جای خودش، این شکر است، شکر عملی است. و عرض ارادت به پیشگاه ذات اقدس اله به اطاعت دستورهای او هم شکر عملی است و قولی. بشکرله بلدتون طیبتون و ربون غفور. طیب بودن گاهی به لحاظ معنویت است، نظیر شجرت طیبه اصلا ثابت فرها فستما، که این ناظر به اون طهارت و طیب معنوی است. اما این که بود بلدتون طیبه یعنی فضای سالم، هوای سالم، محیط سالم، نه حیوانات گزنده و درنده درش هست، نه حشرات موذی هست، نه سرمای زیاد هست، نه گرمای زیاد هست، برای پرورش گیاهان و گلها و میوه‌ها آماده است. این طیب بودن ظاهری است، برخلاف اون که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فستما، اون چیز دیگه است. بلدتون طیبتون، به پروردگار شما هم که غفور است، اگر استغفار بکنید میبخشد، اگر عبادت کنید پاداش میدهد. پس نعمت را خدا داد که فرمود کرو من رزق رب بکن. این آیت هم آیت الهی است که این رو از هر گزندی حفظ کرده. از شما خواسته که نعمت را به جا مصرف کنید، بیهوده نروید، و اگر هم لغزش دارید از پروردگار غفورتون طلب مغفرت کنید. بلدتون طیبتون و رب اون غفور. اینا نعم الهیست که خدای صفا به اینا داده. در برابر آل داوود و آل سلیمان سلام الله علیهما، اینا شاکر بودن، کفران نعمت نکردن و دودمانشو محفوظ مون. الان اینجا فرمود بلدتون طیبتون و رب اون غفور، ولی فاعرضوا، اینا اعراض کردن، اینا خیال کردن مال خودشون، یک نعمت رو بی جا مصرف کردن، دو ما به جای اینکه این نعمتها را ادامه بدیم، فارسلنا علیهم سیل العرم. عرم یعنی دمام. برخی ها نظیر راغب این احتمال رم دادن که اون موش نر رو میگن عرم، صدی که قبلا ساخته شده بود، همون ملکه یا دیگری ساختن. این کوها آبشارهای بلندی داشت، یک دهنه این آبشارها رو او محکم بست، این دو شده یه سد پر آبیسه. برخی از مفسران نقل کردن موشهای مأمور شدن که این سد سوراخ بکنن، این سد بشکند، آب بریزد و اون شهر رو ببره. این خب اثبات این کار آسانی نیست. اما سیل ارم یعنی سیل دمان، ارامه یعنی اون دمان بودن، اون شرارت، اون از بین برنده بمانندون، یه همچیزی بگن ارامه. ارم یعنی همچی موجودی، این اضافه موصوف به صفته. حالا منشه این سوراخ کردن سد باشد یا چیز دیگر دیگر است. اما اینکه فرمون ما سیل دادیم، نه یعنی سد را شکندیم و آب این شهر را گرفته. سیل میاد بالاخره در اثر باران فراوان از قله های کوه این خاک ها را به همراه دارد. این آب انبوه آمیخته با خاک توانی دارد که شهر را ببره. فرمود تو ارسلنا علیهم سیل الارم، اونگاه کل این منطقه را به صورت ویرانی در آورد. چپ و راست این شهر باغ بود، بلدتون طیبتون و رب غفور، که هر میوه میخواستن داشت. اما الان به جای این دو باغ، دو تا باغ فرسودهی که ویران است، چیزی از این باغ بر نمی آید مگر درخت های پرتیق. این که میگن خرتل قتاد است، قتاد یه درخت پرتیق جنگلی است که میوه او فقط تیغه. تو جنگل های هم درختی است. درخت توت و امثال توت بالای شاخه رو میشه گرفت و همه برگ های او را به آسانی کند. این آسونه. خرت کردن یعنی بالای خوشه را گرفتن تا پایین ادامه دادن و برگرا را به وسیله همین دست کندن، این میشه خرط. این که میگن خرط قطا یعنی اگر خوشه پرتیق درخت قطا رو به کسی بگیره از بالا بخواد تا پایین بیاره همه این تیغه ها رو بخواد بکنه، دیگه دستی نمیمونه. خب بعضی از درخت ها بارش رو همین تیغه، بعضی درخت ها میوه هایی دارن که هرگز نمیرسن، میوه های جنگلی اینطوره که همون حیوانات جنگلی باید مصرف کنن. بعضی هم گذشته از این که نمیرسن تلخ و کز و شورن، اینا رو فرمود براشون مونده که یا کز بود یا شور بود یا تلخ بود یا پرتیق بود، چیزی برای اونها نمونده مگر همین. اعرضوا فارسلنا علیهم سیل الارم و بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اکل. اکل یعنی خوراکی، نه اکل. این که در باره بهش دارد اکل و هادائم یعنی مای اکل، خوراکی درخت های بهش دائمی است، نه خوردنش دائمی است. خوردن را فرمود لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیه، حالا یا جنت برزخی است یا جنت کبرا، ولی به هر تقدیر اکل و هادائم یعنی خوراکی درخت های بهشت دائمی است. نه چهار فصل است بلکه دوازده ماه است. بمانندان هر وقت انسان میوه بخواهد از همین درخت میتواند بشیند. یه بیان نورانه از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردن درباره این شجره هست آدم، بعض گفتن گندم است، بعض گفتن که انگور است. فرمود همه این روایات درسته، بلکه درخت بهشت نظیر درخت دنیا نیست که اگه این درخت درخت انگور بود سیب نده، یا درخت سیب بود انگور نده. هرچه بهشتی به طلبت او میدهد، نه هرچه او دارد در اختیار بهشتی قرار میدهد. بالاخره جنت برزخی بود، بهشت عدن نبود. بهشت برزخی هم حکمش همینه، اگر کسی وارد بهشت برزخی بشه، در بهشت برزخی هم همینطور هرچه بخواهد میگیرد، نه اینکه نظیر درخت دنیا باشه، درخت زمین باشه که فقط زمان خاص میوه بدن یک، میوه مخصوص بدن دو. خب فرمود به این که همه اون روایات درسته، بر تقدیر نظیر عالم طبیعت نبوده. زواتی اکلن، اکل یعنی مای اکل، خمتن و اثلن و شیء من صدرن قلیل. خود این شیء با قلت اینا نشان میده این میوه و این مایه که منشأ برکت است، این خیلی کم بود، ولی اما اون تیغ فراوان بود، میوه کز فراوان بود، میوه تلخ فراوان بود، میوه شورم فراوان بود. خب اینا رو ما چیکار کردیم؟ زالکه جزینا هم. گفتن بین جزا و مجازات فرق است. این فرق اگر به نحو عموم مطلق باشه قابل قبوله، اما به نحو تباین باشه اینطور نیست. برخی ها گفتن جزا مال پاداش خیر است و مجازات مال کیفر است و پاداش تلخ. این درست نیست، برای که در همین مورد هم فرمود ذالک جزینا هم. و اما اگر گفته بشه که جزا اعم از نعمت و نقمت است، اعم از پاداش و کیفر است، مجازات مخصوص کیفر است، اون شاید قابل قبول باشه. ذالک جزینا هم به ما کفرو. خود جزا در جریان کیفرم به کار رفت، فرمود جزا ان وفاقا. اون آیه جزا ان وفاقا درباره کیفر دیگه، درباره بهشتیا که نیست، چون درباره بهشتیا همیشه فرمود بیش از اون مقداری که انجام دادن ما به اونا پاداش میدیم. هرگز خداوند برابر عمل صالح پاداش نمیده. یا من جواب الحسنه فلو خیر من هاست، یا اشرم ساله هاست، یا نظیر انبت از سبع سنابل هست به مانند آن. بالاخره جزای وفاق فقط درباره کیفر است، اونم تهدید نسبت به نفی زائد است نه نفی اقل. یعنی ما بیشتر از کار اونها اونا رو کیفر نمیدیم. حالا شاید بعضی هم ببخشیم و یعفو عن کثیر کمتر بدیم. ذالک جزیناهم بما کفروا، کفران نعمت کردن. و هر نجازی الا الکفور، ما فقط کیفری که بدیم به افرادی که کفر برزن بدیم، افرادی که مؤمن باشن هرگز ما نعمت رو از اینها نمیگیریم. هیچ ممکن نیست خدای سبحان ابتداعا نعمتی رو از کسی بگیرد. ابتداعا نعمت میدهد ولی ابتداعا هرگز نعمت را نمیگیرد. این آیه حصر کرده همون زارشه به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما بانفسهم. همون ما نعمت را میدیم چه لایق چه غیر لایق، اما ممکن نیست از کسی نعمت را بگیریم مگر بعد از کفران او. هر کس بخواهد نعمتش محفوظ باشد باید درون خودش حفظ بکند، اصلاح بیرون اثری ندارد. همون ذالکه بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر از درون معاذ الله عوض شدن ما میگیریم. خب اگر بخواهند خدای سبحان به اینا فیض برساند باید درونشون حفظ بکنند. هرگز خدا نعمتی را که داده نمیگیرد. الحمدلله رب العالمین.